أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با نقض با اشکال اول یا استبعاد اول بر صاحب شارح قواعد بود که می گفت التزام به اباحه در مورد معاطات مستلزم نقض قاعده العقود تابعت للقصود، زیرا که متعاطیین قصد تملیک کردن نه قصد اباحه، آنچه را که قصد کردن واقع نشده و آنچه را که قصد نکردن مورد اباحه واقع شد. گفتیم مرحوم شیخ اولا یک جواب حلی از این اشکال دادن، از این استبعاد، بعد مجموعی از مواردی را ذکر کردن به عنوان اینکه اساسا این کبرای کلیه العقود تابعت للقصود درست نیست، در موارد زیادی منتقض است قاعده. پنج نقض ایشون وارد کردن به عنوان نقض بر این قاعده. نقض اول اینکه به موارد عقد فاسد گفتن، برای اینکه در مورد عقد فاسد بدون شک عقد بیع فاسد مثلا زمان آور است، ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، مثل یا قیمت را ضامن است، اگر مثلی باشه مثلش را ضامنه اگر تلف شد، و اگر قیمی باشه قیمتش را ضامنه سوقیش را. با اینکه متعاقدین در اینجا در عقد فاسد قصد زمان مثل را نداشتند، قصد زمان قیمت را نداشتند، قصد زمان مسمى را داشتند، پس اون زمانی را که اقدام کردند برایش و قصد داشتند زمان مسمى بود، لم یقع، و اون زمانی را که وقع لم یقصدا، قاعده تبعیت پس در اینجا منخرم شد. نقض دومی که فرمودند به شرط فاسد نقض کرد، در کل عقد فاسدی که یزمنو به صحیحه، عقد صحیح که بالاخره زمان مسمى هست دیگه، زمان مثل نیست، زمان مثل و قیمت در فاسده فقط. نقض دومی که کردن به شرط فاسد، در جایی که عاقد عقد میکنه مثلا عقدی را بعد شرط میکنه، شرطی را فرضاً اون شرط ربوی باشه، مفاسد تحلیل حرام درش باشه، حکم میشه به بطلان اون شرط، چون کل ما احل حرامن فهو فاسدون از شروط. با اینکه مشهور این است که عقد صحیح است، عقد شرط فاسد مفسد نیست، البته قولی هم هست برای اینکه شرط فاسد مفسده، ولی مشهور برای اینه که شرط فاسد مفسد نیست. خب اینجا بیگه باز ایشون همین نقض رو وارد میکنه، اینجا ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، زیرا که قاعده، زیرا که متعاقدین قصد عقد مشروط به اون شرط را کرده بودند، شرط که فاسد شد عقد واقع بشه بدون اون شرط، عاقد یا بایع مثلا اون شرط رو نداشت، فرض کنید شیء را میفروشه بعد شرطی میکنه که یا اجاره میده، شرطی میکنه که این شرط فاسده، مانند خیلی از معاملات امروز توی این بنگاه ها که اجاره میدن تو شرط کم رهن میکنن، بنابراین که این ربا باشد و فاسد باشه شرط فاسده، ولی اجاره صحیحه، لیکن شرط فاسده، زیرا اینکه شرط ربویست روحن و لبن یا حیله ربا درش هست. خیلی خوب، این شرط که فاسد شد معامله اصلش صحیحه، ولی شرط دادن این مقدار مبلغ به عنوان رهینه به طرف مالک منزل، این شرط دیگه واجب الوفا نیست. با اینکه مالک منزل قصد اجاره دادن به این قیمت کم را بدون اون شرط نداشته، در صورتی آمادگی داشته که این اجاره را بده که اون شرط عمل بشه و صحیح باشه، پس بنابراین وقوع عقد در این موارد بنابر مشهور و صحت عقد با فساد شرط خلاف قصد متعاطیانه. معامله مقصود متعاملین وقوع اون عقد اجاره مقرونه به اون شرط بوده، اما وقوع اجاره به اون اجاره کم بدون لزوم اون شرط، این اصلا مقصود بایع نبوده در این مثال. تمام آورده شرط فاسدی که شرط نافذ نیست، خب عاقد معامله خودش را مشروط بر اون شرط کرده بوده، پس ما قصده او کان مشروطن ولم یقع، اما وقع و اون عقد مجرد بدون اون شرط لم یکن مقصودن، بازم نقض شد قاعده تبعیت. نقض سومی که ایشون میاره بیع ما یملک و ما لا یملک، مانند بیع خنزیر بود، مثلا یک گوسفند خنزیری رو با هم، یا بیع مال خودش و مال دیگری، و فرض میکنیم که مالک اجازه هم نکرده در این مورد. در این موارد مشهور اینه که بیع صحیح است، در خصوص ما یملک و اونی که مملوکه صحیحه، و فقط خیار تبعاض و صفقه مثلا داره. با اینکه مقصود متعاملین بیع مجموع بود، مجموع این دو مال را میخواست بفروشه و او هم قبول کرده بود مجموع دو مال را، ما قصده بیع المجموع، ما وقعه بیع نصف این مجموع، پس بازم این نقضی است مثلا بر این قاعده. نقض چهارمی که ایشون می‌فرماید بیع غاصبه، از برای خودش، غاصبی که مال کسی را اخذ میکنه، غصب میکنه، بعد ایره میفروشه، بدون شک برای خودش میفروشه، برای مالک نمیفروشه. در بیع فضولی اونجا بحث میشه مفصل که بیع غاصب آیا با اجازه صحیح میشه یا صحیح نمیشه. مشهور اینه که با اجازه مالک صحیح میشه و یقع عن المالک، در مقابل قولی که میگه صحیح نمیشه و قول دیگری که خیلی اندر از اون قول و شاذ، میگه صحیح میشه برای غاصب به اجازه مالک، یا صح للغاصب لا للمالک، ولی مشهور و صحیح این است که یا صح به اجازه مالک و برای مالک یا صح. خب اینم باز همینجور نقضیست بر این قانون، ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد، زیرا که اینجا غاصب برای خودش فروخته، عقد رو برای اینش مال رو که غصب کرده فروخته برای خودش نه برای مالک، پس اون چیزی رو که قصد کرده در عقد، قصد شده، مقصود بوده به عقد در نزد عاقد، بیع برای غاصب بود. اون چیزی که واقع میشه بعد به اجازه و صحیح میشه بیع برای مالکه، این باز نقض است برای این قاعده. نقض پنجمی که میفرمایند به مسئله معروفه باب نکاح، که اینم فتوای مشهوری است در اون مسئله، که اگر نسی ذکر الاجل، کسی که نکاح عقد منقطع را انجام میداد، در ضمن اجراء عقد ذکر مدت را فراموش کرد، مشهور اینه که یصح العقد، زیرا که مدت مثلا قوام و رکن عقد نیست، عقد نکاح صحیح میشه، تام میشه، و ینقلب دائما، یقع دائما، عقد دائم میشه، نکاح دائم میشه و احکام نکاح دائم باره. با اینکه آنچه که مقصودشون بوده نکاح منقطع بوده، آنچه که واقع میشه نکاح دائم میشه و مقصود نبوده. پس ما وقع عمدا نکاح دائم لم یکن مقصودا، ما قصده المتعاقدان در اون عقد نکاح، نکاح منقطع بود و لم یقع. اینا پنج نقضشون وارد کرده بر عموم قاعده تبعیت قصود للعقود. در مقصود این نقض، اگر به عنوان نقض بر اون قاعده باشه، به اون تفسیری که ما کردیم از قاعده و گفتیم مقصود شیخ هم از اشکال حلی همان است، هیچ یک از این نقض بر اون قاعده وارد نیست، ولذا احتمال دیگری در کلام شیخ هست که مقصود شیخ از این نقض ها این نیست که این نقض بر اون قاعده وارده، این نقوض بر فهم اون شارح قواعد از اون قاعده وارده، نه بر خود اون قاعده. یعنی ما یه دفعه این قاعده تبعیت قصود عقود للقصود را یک به این معنا تفسیر میکنیم که اون شارح قواعد میخواست تفسیر کنه، که شیئی که هیچ حکمی در یک جایی نمیشه ثابت بشه مگر اینکه مقصود باشه، یه حکم شرعی که مقصود نباشه نمیشه در این موردی ثابت بشه، چه در اون عقد صحیح باشه چه اون عقد فاسد باشه. اگر این قاعده رو به عنوان یه قاعده ثبوتی این چنینی فرض کردیم که هر حکمی در جایی ثابت شد در مورد عقدی چه صحیح چه فاسد، اون حکم بایستی مقصود باشه تا ثابت بشه، حکمی که و نتیجه‌ای که مقصود نیست ثابت نمیشه در موارد عقود، چه عقود صحیح چه عقود فاسده. اگر این چنین معنایی برای اون قاعده کنی این نقوض خب وارده میشه، این نقوض را نقص ها را وارد کرد که در این موارد که بعضش عقد صحیحه بعضش عقد فاسده یه نتایجی باره که این نتایج مقصود متبایعین و متعاملین نبوده و اشکالی دیگه بر شیخ وارد نیست. و اما اگر اون قاعده رو به اون شکلی که ما تفسیر کردیم، یعنی قاعده اثباتی گرفتیم، یعنی ادله صحت عقود اثبات نمیکنه در موردی عقدی از عقود بیش از آنچه را که قصد کرده عاقد در اون عقد، به ادله صحت نمیشه اثبات کرد غیر از اون اثری را که عاقد قصد کرده، متعاقدان قصد کردن. اگه این باشه که قاعده اثباتی بود با ادله صحت و علا فرض صحت و از ناحیه صحت عقد تنها آنچه که مقصوده ثابت میشه نه بیشتر، چیزی که مقصود نیست به صحت عقد دیگه اثباتش نمیشه کرد، دلیل دیگه میخواد. اگه این باشه این نقض کلن مندفع. اما نقض اول که ایشون فرمود عقد فاسد یثبت فیه الضمان، ضمان مثل و ضمان قیمت سوقیه، با اینکه مقصود زمان مسما بوده، جوابش روشنه که ثبوت زمان مسما در مورد عقد فاسد به عقد نیست، به صحت عقد نیست اصلا، فرض اینه که این عقد فاسده. ثبوت زمان مثل و قیمت در مورد عقود فاسده به قاعده یده، ید مقتضی یدی که در بر مال دیگری قرار بگیره و اون مال دیگر تلف بشه تحت ید غیر، اگر اون ید ید مجانی بود معزون فی بود از طرف صاحب مال زمان نیست، و اگر ید غیر مجانی بود غیر معزون فی بود اون ید زبان آوره. چون در باب عقود فاسده اون عقد اگر صحیح بود یضمن به صحیحه، معناش اینه که وقتی که صاحب مال مال را میده دست دیگری مجانن بهش نمیده، در مقابل اون اجرت المسما یا ثمن المسما میده که همون زمان مسماست. پس این ید ید مجانی و معزون مطلق از طرف مالکش نیست، این ید یدیست که مالک اباحه نکرده تلف شدن مال خودش رو تحت این ید در مقابل قیمت و قیمت مسما و در مقابل عوض این رو در اختیار او قرار داده. پس این ید ید معزونه نیست، ید مجانیه نیست. وقتی ید مجانیه نیست مشمول اطلاقات علی ید مؤاخذته، پس زمان در حقیقت به ید ثابت میشه. و مسئله اقدام علی ضمان المسمى که در کلمات فقها آمده برای بیان این است که پس این دادن از طرف ای به او به جهت مجانیت نبوده، چون اگه مجانیت بود که به عنوان بیع نمیداد، به عنوان در مقابل زمان مسما نمیداد، به خلاف عقودی که لا یضمن به صحیحه، ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، اون طرفش هم هست. چرا؟ چون وقتی مانند هبه، کسی که مالی را هبه میکنه به دیگری فرضاً هبه فاسد شد، در هبه شرط بوده مثلا شیئی قبض و اقباض شرط بوده یا هر شرط دیگری فاسد شده، کشف شده که این شرط شد نبوده، هبه فاسده، ولی مالم تلف شده بود در دست موهوب الله، اینجا زمان نیست. چرا؟ چون خود اقدام بر عقدی که لا یضمن به صحیحه معناش اقدام بر مجانیته، پس خود مالک بالاخره اقدام کرده برای اینکه صاحب ید این مال رو به شکل مجانی بدون زمان در اختیار بگیره، پس تلفش در دست این ید تحت ید این چنین یدی تلف در تحت ید مجانی است. اقدام بر مسما زمان مسما به جهت این نیست که زمان را از قصد مقدمین متعاقدین در بیارن تا بگیم ما وقع ما قصد زمان المسما ما وقع زمان المثل، چون فرض بر اینه که عقد فاسده. مقصود از اقدام بیان این است که این چنین یدی ید مجانیه نیست، چون یاد مجانیه نیست به خلاف عقودی که لا یضمن به صحیحه، اونجا اقدام عاقد اقدام بر مجانیته ولذا اگر تلف هم شد عقدم فاسد بود زمان نیست، اینجا اگر تلف شد عقد فاسد بود زمان هست، فقط زمان اینجا میشه زمان مثل و زمان قیمت در فرض بطلان عقد و فساد عقد. پس بنابراین این در زمان مثل و زمان قیمت در اثر صحت، در اثر نفوذ عقد نیست، در اثر قاعده ید، ربطی به العقود تابعه للقصود نداره. این همه تمثل، همه تمثل. ایشون اینه که میگه کنو از کلمه ما اقدما این استثاره کرده. خب این درست نیست، اقدما به همین معناست، یعنی اقدمایی که در کلمات فقها آمده برای بیان این مطلبه که چون اقدام اقدام مجانی نبوده، پس ید ید مجانیه نیست، پس زمان از باب تلف مال غیر است در نزد کسی که دستش دست یدش ید مجانیه نیست. این اقدما به جهت نفی مجانیت. نظر بقیه هم همینه، من
هم اولی بوده، یعنی از قاعده اونجوری که شما اول فرمودید تفسیر می‌کردن که اونجوری بشه.
بعیده، خیلی بعیده ایشون اینو چیز کنن. اشکال نقض دومی که ایشون کرده، از شرط الفاسد به شرط فاسد نقض کرده. شرط فاسد مفسد نیست، مشهور اینه که شرط فاسد مفسد نیست. خب درست، ایشون فقط لازمش اینه که قاعده العقود تابعه للقصود که نقض شده باشه، چون متعاقدین قصد اون عقد را مثلا بیع را یا اجاره را مشروط به اون شرط کرده که این پول را بهش بده، اگر پول را بهش نده لازم نباشه بده، چون رباس مثلا یا حیله رباس و فاسده، دیگه قصد نداشته بیع را، بیع مقرون به اون شرط فاسد را قصد داشته. اینم جوابش مطلبی است که در بحث شروط خواهد آمد، که کلن در باب شروط در ضمن عقد، آیا عقد معلق بر شرط؟ معنای شرط ضمن عقد تعلیق عقد بر اون شرط، یا معنای شرط ضمن عقد مجرد ظرفیت شرط، یا معنای سومی است، معنای شرط ضمن عقد تعلیق عقد است بر قبول شرط نه بر فعل شرط. وقتی مثلا بیع میکنه مشروط به خیاطت، یا اجاره میده خونش رو به قیمت کم مشروط به این که مثلا 100,000 تومان وام بش بده برای مدت مثلا یه سال، این بیع را یا اجاره را معلق بر فعل اون شرط میکنه که اگر خیاطتی نکنه بیعی نیست، تملیکی نکرده، یا این یه مجرد شرطش در وسط عقد، بیع فعلی منجز معلق نیست و شرط هم ربطی به بیع نداره، فقط ظرفش قرار وسط بیع قرار گرفته این شرط. اینم یه تفسیر. تفسیر سوم که این تفسیر صحیحه در بحث شرط ممکنه بیاد، این است که شرط ضمن عقد در حقیقت درش تعلیق عقد بر شرط، ولی نه بر شرط، بر قبول شرط، التزام به شرط. یعنی بایع وقتی میفروشه مشروط به خیاطت، مراش اینه، میگه من میفروشم منزلم را مشروط به اینکه تو قبول کنی که ثوب مرا خیاطت کنی، مشروط بر قبولشه، یا قبول کنی که وام به من بدی. ولذا اگر قبول کرد ملتزم شد، معلق علیه بیع که معامله باشه و عقدش حاصل شده. بلذا مشکل تعلیق در برابر فرض تفسیر اول که بگیم عقد معلق بر فعل شرط، این تعلیق در عقود لازم میاد، مشمول بر اون دلیل شرطیت تنجیز در عقد، و خود تعلیق موجب بطلان عقده. حالا چه شرط فاسد باشه چه شرط صحیح باشه، شرط صحیح هم غیر فاسد هم، باز اگر هر آینه تفسیر کنیم شرط را بگیم که عقد معلق بر اون شرط، بنابراین فاسد میشه عقد. تفسیر دوم هم یه وجهی برای نفوذ شرط و ضمنیت شرط درست نمی کنه، چون عقد که کاسه‌ای نیست، کوزه‌ای نیست که بگیم انا یا ظرفی باشه برای شرط، یه ربطی هست بین شرط و عقد، بدون شک یه ارتباطی بین شرط و عقد، از این ارتباط باستی بیان بشه، ظرفیت صلاحیت برای بیان ارتباط نداره. متعین میشه وجه سوم که شرط در حقیقت عقد معلق است بر التزام طرف مقابل به شرط و قبول شرط، و چون معلق علیه فعلی است با همون قبول قبل تو متحقق میشه، مثل تعلیق ایجاب بر قبوله که این از اون تعلیق هایی است که در خود عقد اخذ شده، ضمن خود عقد اخذ شده، مقتضای خود عقد در حقیقت، این چنین تعلیقی موجب بطلان معامله نیست. ولذا به صحیحه و فعلی است به قبول شرط فعلیت پیدا میکنه، فعلی منجز تجهیزی است، تعلیقی نیست. چه بعد از اون این آقا اون شرط رو انجام بده چه متخلف بشه، چه اون شرط از نظر شارع نافذ باشه چه نافذ نباشه، فاسد باشه، بالاخره او قبول کرده. ولذا بیع انجام گرفته ایجاباً و قبولاً، همه ارکانش منجز شده و واقع شده. پس بنابراین خیال تخلف شرط به جهت تخلف شرطه، به جهت تخلف فعل شرطه. چگونه تخلف فعل شرط خیار میاره؟ اینم باز اونجا برایش یک تحلیل بسیار زیبا و جالبی ذکر میشه که در موارد شروط چگونه است که وقتی شرط متخلف شد خیار میاد و لزوم از بین میره. اونم یه وجهی اونجا بیان میکنن که التزام به معامله معلق بر فعل شرطه، نه خود تملیک. وفای به تملیک و ترتیب اثر تملیک همون لزوم حقی است که گفته شد. یکی از آثار لزوم حقی اینجا ظاهر میشه. کسی که قائل به لزوم حقی بشه و لزوم رو از امر انشائی قرار بده و ضمن انشاء متعاقد قرار بده، اون میگه اون لزوم حقی معلق بر تحقق شرطه. پس تملیک معلق بر قبول شرطه، التزام به شرطه. لزومی که از عقد میاد معلق بر فعل شرطه، ولذا وفا نمیکنه اگر او متخلف شد. اینم حق عدم وفا داره، یعنی حق فسخ داره. حالا تفصیلات این خصوصیات تحلیلات در بحث های لزوم و شرط و شروط و اونجاها میاد. اینجا فقط قصد اینه که بدون شک عقد تفسیر اول بالاخره باطله. هیچ یک از فقها تفسیر اول را قبول نکردند که عقد معلق بر فعل شرط باشه، زیرا که این مستلزم تعلیق در عقوده و تعلیق موجب بطلان عقده بدون شک. چون مشروط شرط ممکنه یه چیز استقبالی باشه، چیز حالی اصلا نباشه. اگر هر آینه عقود شرط ضمن عقد، حالا چه صحیحش چه فاسدش، عبارت باشه از تعلیق عقد و مضمون معاملی بر فعل شرط، شروط هم حتی صحیحه فزدن از فاسده، خیلی هاش استقبالی هستن، خیلی وقت بر آینده است، خب این مستلزم تعلیق در عقود و مستلزم بطلان عقده. ولی فرض اول هیچ احدی اختیار نکرده. چون اینجوری نیست، فرض دوم یا فرض سوم هر دو تفسیر مستلزم تنجیزی بودن عقده و فعلی بودن عقده، بس تعلیقی در کار نیست. در وقتی تعلیقی در کار نبود، نقض قاعده العقود تابعت للقصود دیگه در اینجا درست نیست. ایشون میگه شرط فاسد یستلزم ان يكون هناك ما قصد لم يقع اما وقع لم يقصد ما قصد وقع، زیرا که قصد کرده معامله بالفعل را مشروط بشی. بنابر دومی که بدون شرط، مجرد ظرف شرطه. بنابر سومی مشروط به قبول دیگری، اونم که قبول کرده، حالا نمیدونسته یا میدونسته که این نفوذ شرعی نداره، بالاخره اون قبول کرده. پس ما قصد قصدا معاملیا انشائیا وقع و او تحقق بیع بالفعل، تملیک تنجیزی بالفعل. پس ما قصد و ما وقع قصد و ما قصد وقع. فقط بعد از این شرط را متخلف میشه در موارد تخلف، یا شرط واجب الوفا نیست جایی که شرط مثلا فاسده، و وقت این مسئله لزوم میاد پیش که اون چیزی که معلق بر تحقق شرطه عبارت از لزومه، اگر گفتیم لزوم معلق بر اونه، او از بین میره و حق فسخ مثلا داره. در شرط فاسد هم باز بحث هست که در شرط فاسد فساد شرط مستلزم خیار میشه، بنابر مشهور که شرط فاسد مفسد نیست، مستلزم خیار هست یا نیست. باز اونجا اشهر القولین و یا اصح القولین این است که مستلزم خیار هم هست. فساد شرط مثل تخلف شرطه، مستلزم خیاره برای من له الشرط. پس بنابراین ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد در اینجا درست نیست، چون مقصود از قصد و وقوع قصد، وقوع قصد معاملی است، مقصود اون غرض نهایی نیست. وقوع قصد انشائی و ما اون چیزی رو که انشاء کرده، اون تملیک مثلا، قصد تملیک اینجا قصد تملیک بوده و تملیکش قصد تملیکش هم فعلی بوده، معلق نبوده بر تحقق مشروط که اون فعل خارجی باشه، بلکه یا اصلا منجز بوده برابر دومی، یا معلق بر قبول شرط بوده که اونم فعلی بوده پس بنابراین ما قصده و هو تملیک الفعلی وقع، ما وقع تملیک فعلی بوده، مقصودش هم تملیک فعلی بوده، غرض از این بوده که بعد او شرط رو انجام بده و از شرط استفاده کنه. این میشه از قبیل تخلف داعی، از قبیل تخلف اغراض و دواعی میشه در حقیقت، ولی قصد و مقصود معاملی متحقق شده. نه جزء منشأ نیست، اگر جزء منشأ بود که تعلیق لازم میاد، اگر ضمن منشأ بود که تعلیق لازم میامد. نقض سومی که ایشون کرد، بیع ما یملک و ما لا یملک، یا بیع مال نفسه و مال غیره، اینم جوابش رو آقایون اونجا دادن که بیع در اینجور موارد درسته به مجموع خورده، ولی منحل میشه به بیع کل جزءن جزءن من هذا المجموع. وقتی منحل شد، خب یکی از این بیع ها یعنی در منشأ منحل میشه، گرچه انشاء یکی است، انشاء یکی است، منشأ متعدد به عدد اجزاء این مبیع. در اون قسمتی که میتونه صحیح باشه، شرایطش داره، نافذ میشه. در اون قسمتی که نداره، چون مالیت نداره، چون مال غیره، نیاز به اجازه غیر داره، اونم اجازه نکرده، فاسد میشه اون بیع. پس آنچه که واقع شد مقصود بوده ضمناً. فقط چیزی که هست اینه که بعضی وقتا صفت اجتماع و با هم بودن او هم مورد غرض نوعی و عقلایی هست و لذاست که خیار تخلف شرط میاد مورد غرض نوعی. مثل مانند وصف صحت میمونه، مانند وصف عدم مثلا مساوی بودن با قیمت سوقی میمونه، که وقتی متخلف بشه این اوصاف، وصف صحت معیوب باشه مثلا، خیار هست. اینجا وصف انضمام این به او چون مورد غرض آقرایی بود، در حد یک وصف مرغوبه. وصف مرغوب وقتی متخلف شد مستلزم خیار تخلف وصفه، خیار تخلف شرطه، ولی زب تبعاز سبقه مستلزم خیاره، مستلزم بطلان نیست، چون در حقیقت درست یک انشاء یک بیعه، ولی به تعدد مبیع این بیع منحل به بیع این قسمت و بیع اون قسمت. بیع معلق نبوده بر او، بیع این قسمت معلق بر او نبوده، بر تملک و قسمت دوم نبوده، بیعی با منظم با او بوده، نه اینکه بیعی معلق بوده بر او. پس بیع فعلی بوده، وصف انضمام هم ملحوظ بوده، وصف از بین رفته. وقتی وصف از بین رفت، هر وصفی که مختلف متخلف بشه، وصف از قوام مقدمات عقد نیست، مستلزم خیار تخلف وصف و یا خیار تبعاض صفقه است که در اینجا گفته میشه خیار تبعاض صفقه. و چون رکن عقد نیست، قوام عقد نیست، این وصف مستلزم بطلان عقد نیست. چرا؟ اگر اون وصفی که متخلف شد از ارکان وصف نبود، از نظر عرفی ذات بود، مانند اینکه کسی عبدی را بفروشه بعد یخرج جاری ادن، چون دیروز گفتی خب اونجا دیگه اصلا عقد از بین رفت، من باع مملوکا علی انه عبد فبان جاریتا، اینجا این دیگه وصف جاری و وصف عبد از اوصاف نیست، اینا دیگه از جواهر و زواد ذات مبیع، قوام مبیع. این عبد خریده بعد جاری بوده، اینجا قهرن همینجوره. در باب اجتماع همیشه صفت اجتماع از این قبیله، مگر جایی که جدا شدن اون جز سبب بشه که اصلا یه ماهیت دیگه ای بشه، یه ترکیب دیگه، که این فرض غیر متعارفه، ماهیت عوض بشه، این چیزی باشه اون چیزی دیگه باشه. اگر اونجوری شد، بله اونجا عقد اصلا باطله، میشه مراد من با مملوکن علا انه عبد فبان جاریته. پس اینجا هم تخلف قصود، عقود از قصود در اینجا نیست، به لحاظ قصد متعاملی معاملی. مقصود از قصد، قصدی رو که انشاء شده، اما اون اغراض و دوائی اونها، اونا دیگه اعم از قصوده. اشکال نقض چهارمی که ایشون کرد، بیع غاصب لنفسه بود. اینم جوابش روشنه، بیع غاصب لنفسه بعد از اجازه مالک، یقع للمالک. اگه گفتیم یقع للغاصب که خیلی راحته، این هر حرفیست که در اون بحث منصوب محقق قمیست به کیس، اونجایی که از بزرگان این احتمال رو داده. اگه گفتیم یقع للغاصب به اجازه المالک، خیلی روشنه، العقود تابعت الاصل. اگر کسی اونجا اختیار کنه یقع للمالک، باز هم اشکال نقضی بر این قاعده نیست، زیرا که اونجا همونجا توجیه میکنه اون شخص، یعنی مشهور کلام خودشون را به این بیان که در حقیقت خصوصیت مالک و مالکین قوام عقد نیست، عقد مبادله دو ماله. حالا این مالکه او مالکه، این از باب تطبیقه نه از باب تقیید. و اون مشتری وقتی میخره شیعی را از غاصب، سمن را میده، سمن را میده به غاصب به خیال اینکه این مالکه، در حقیقت سمن را به مالکه واقعیش میده، تطبیقش میکنه بر غاصب، نه اینکه به این میده به خصوصیت اینکه این باشه، میخواد تملیک به این بکنه نه به خصوصیت این، نه به طوری که اگر بدون این مالک نیست، مالک کسی دیگه است، تملیک نمیکنه، نه اینجوری نیست، تملیک میکنه به مبادله واقع میشه بین دو مال، بعد هر کدوم تطبیق میکنن بر دیگری به عنوان اینکه دیگری یا مالکه یا معذور از مالکه به این عنوان. پس خصوصیت طرفین قوام عقد بیع نیست، قوام مبادله نیست، و بلکه مبادله واقع میشه بین المالین به لحاظ مالکین واقعیین، تطبیقش میکنن دو نفر بر کسی که دستش اون مال دیگری است. پس در حقیقت وقتی اجازه داد، اجازه میخوره به همون منشأی که در اینجا قرار گرفته، و اون چیه؟ تملیک مبادله بین دو مال به لحاظ مالک واقعی خودش، که تطبیق شده بر دو طرف از باب تطبیق، نه به نحو تقیید. چرا؟ اگه به نحو تقیید بود ممکنه اشکالی مثلا داشته باشه در اونجا که این به ای به خصوص این میخواد بفروشه، اگر این نبود نمیفروخت، یه اشکال یه به نحو تملیک مشروط بود به این که ای باشه غیر از این نباشه، ممکنه اشکالی داشته، ولی این خلاف ظاهره، ظاهر عرفی موارد مبادلات اینه که مبادله بین مالین به لحاظ مالکین واقعیین و تطبیقش بر دو طرفه، که دو طرفی است که مال دست اونهاست. اینم جوابش نقض چهارم ایشون. نقض پنجم ایشون هم که شاید اوجه نقض ایشون نقض پنجم باشه، مدرک این نقض روایت معتبر ابن بکیر، ان سم الاجل فهو متعتون و ان لم يسم فهو نکاح باطن، که در صفحه 469 جلد 14 همه وسائل این روایت میگه ان سم الاجل فهو متعتون و ان لم يسم فهو نکاح باطن. این روایت بعضی از یعنی مشهور به این روایت تمسک کردن به اطلاق ان لم يسمه، اگر تسمیه یعنی ذکر نکنه، سمه و يسمه ذکر، کنایه از ذکره و ذکر اسم، یعنی اگر اسم مدت را اوورد خب عقد متعه است، اگر اسم مدت را نیورد و ان لم يسمه فهو نکاح باد. شاید روایت دیگری هم باشه، ان نسی الاجل، اون شبیه اینه، ان نسی ذکر الاجل فهو نکاح فهو دائم. بالاخره این روایت روایت شبیه این، این استدلال به اطلاق ان لم يسمى یا اطلاق ان نسی ذکر الاجل که شاید در اون روایت ان نسی ذکر الاجل باشه. دو سه تا روایت که بعضیاش دلالت نداره، بعضیش مثل این یا او ممکنه کسی به اطلاقش اخذ بکنه بگه لم يسمى یا ان نسی ذکر الاجل مطلقه. البته در مقابل این تفسیر، تفسیر دیگری هم در این روایات هست، گفته میشه ان لم یسمه یا ان نسیه مقصود نسیان اثباتی نیست، مقصود نسیان اثباتی و ثبوتی است، هر دو با هم، که این اول قصد داشته تو ذهنش بوده که عقد نکاح منقطع انجام بده، ولی در مقام عقد یادش رفته، ولذا انشاء عقد بدون ذکر اجل را کرده، با نسیان ذکر اجل کرده، هم اثباتن هم ثبوتن، حین العقد انشاءش مطلق قرار گرفته، مطلق انشاء کرده، چون در ذهنش هم یادش رفته فراموش کرده، نه فقط ذکرش را فراموش کرده ولی تو ذهنش بوده، بلکه خود مطلب هم از ذهنش فراموش شده، در مقام عقد عقد دائم. اگر این شکل تفسیر کردی که عدم تسمیه یا نسیان ذکر اجل، نسیان ثبوتی و اثباتی هر دو با هم بود، خب خیلی روشنه که اینجا دیگه قاعده تبعیت قصد العقود منخرم نشده، منتقض نشده، چون این ثبوتن هم انشاء کرده عقد دائم را، زیرا که این نسیان، نسیان در عالم ثبوت هم بوده، یعنی در عالم منشأش هم وقتی که این صیغه عقد را خونده قصد انشاء عقد بدون اجل را کرده، یقع نکاحاً باطن علی القاعده لا محاله، دائم یقع. پس بنابر این تفسیر دوم که اگر از نسیان اراده بشه، نسیان اعم از ثبوتی و اثباتی، نه فقط نسیان در تلفظ، نسیان در عالم ذهن هم، که شاید ظاهر این باشه یا محتمل اینه علی الاقل، کسی اگر این احتمال را بده به طوری که روایت دیگه مجبل بشه از این نظر، دلیلی بر خلاف قاعده ما اینجا نداریم. اما قاعده العقود تابعه للقصود متحققه، زیرا مقصود از قصد قصد منشأ حین المعاملات معامله است. یعنی چه گفتی؟ این قصد قصد عقد مطلق بوده نه عقد مؤجل. و اما اگر گفتیم نه، ظاهر همین است که مثلا مشهور فهمیدن یا بعضی فهمیدن که مقصود از نسیان اجل یا عدم تسمیه عدم ذکره، رضا گفته سمه و یا سمه، تسمیه مربوط به عالم ذکر مثلا نه به عالم ثبوت. خب باز هم در اینجا جواب هست از اینش.
مورد اول دیگه قصد دوام
کنه که قصد دوام دیگه قصدی نیست. عقد نکاح دائم دیگه دوامش قصدی نیست، عقد منقطع انقطاعش قصدی است. دوام دیگه چیز قصدی نیست، دوام برای اطلاقه مطلق، مثل مطلق مقید. اطلاق دیگه لحاظ لازم نداره، عدم قید، عدم لحاظ قید و عدم لحاظ اجل خودش اطلاق رو میاره. عرض کردم عقد دائم یعنی عقدی که درش اجل نباشه، این خودش عقد دائمه. مثل مطلق مقید، مطلق یعنی ماهیتی که قید باش نباشه دیگه، لحاظ اطلاق درش شرط نیست. و هم اگر استثار مشهور رو کردیم که مقصود از نسیان، نسیان تسمیه است نه نسیان عالم سبور، این اگه باشه اون وقت باز هم میشه جواب داد. و اون این که این هم باز نقض قاعده العقود تابعتون للقصود نیست، زیرا که در اینجا شارع حکم کرده اضافه بر آنچه را که قصد کردن متعاقده. متعاقده این قصد کردن نکاح منقطع را، نکاح منقطع را که قصد کردن هم متحقق میشه، یعنی واقعا تا اون زمانی که قصد نکاح کردن متحقق میشه. خب اگر ما بودیم و دلیل صحت عقد فقط دلیل دیگری نداشتیم که این روایت بود، میگفتیم به مجرد آمدن اجل، انتهاء اجل، نکاح از منتفی میشه دیگه، چون مقداری را که با عقد ایجاد کردن از نکاح بیش از این زمان نبوده، این قطعه زمانی نبوده. شارع آمده گفته بعد از این قطعه هم من حکم میکنم به بقای نکاح، این میشه یک بقاء شرعی نکاح. اینجا العقود تابعتون القصود به هم نخورده، آنچه که مقصود بوده وقع، یه چیز زائدی وقع نه از عقد، از حکم شارع. این میشه از قبیلی که شارع بیاد اینجا در یه جایی که اباحه مالکی هست، بعد مال مثلا به یک جوری از ملک این بیاد بیرون، ولی شارع باز اباحهش برش قرار بده، بگه تو مباحه برات تصرف در این، با اینکه از ملکت بقاءن رفت بیرون به ملک کسی دیگه. این اباحه اضافی شرعی مسند به اون عقد نبوده، مسند به حکم شارع. اینجا همینجوره، این نکاح زائدی که بعد از مدت انقطاع هست، این نکاح زائد را شارع حکم کرده به وجودش، نه به عنوان اینکه عقد اقتضای این را داشته، به عنوان اینکه خود شارع تعبدن حکم کرده به اینکه بعد از تحقق اجل باز هم اون نکاح باقی است. پس بنابراین العقود تابعتون للقصود در اینجا به هم نخورد. العقود تابعتون للقصود، آن چیزی رو که قصد کرده بودن واقع شد، یه چیزی زائدی هم شارع اضافه کرد در اینجا، یه جواز زائدی را که مقصود نبوده شارع اضافه کرد، نه به عقد اونها، نه از باب صحت عقدشون، بلکه از باب یک تعبد شرعی به این امر زائدی. چرا؟ اگر هر آینه متعاقدین قصدشون این بوده که نکاح منقطع باشه، به نحوی که اگر میدونستن شارع حکم کرد به دوام، الا این تقدیر اصلا نکاح منقطع را هم حاضر نبودن انجام بدن، این شاید کسی بگه برای تقیید بوده این انشائشو. اینجا ممکنه کسی بگه برای این که یه نوع تخلفی در این قصد ایجاد شده، ولی خب کسی که نکاح منقطع میکنه جنبه مفهومیش رو دیگه نداره، میگه من تا این مقدار به عقد ایجاد نکاح میکنم، ایجاد حلیت چیز میکنم دیگه، بیشتر از به اینکه اگر بدارم که شارع این نکاح را بعدن مستمر قرار میده دیگه این نکاح را انجام نمیدن، این قصد ندارم به انجام دادن این چیه نکاح، این چنین قصدی دیگه نیست در باب نکاح موقت. پس باز تبعیت قصود للعقود، عقود للقصود در اینجا به هم نخورد. پس در نه به شرط لا، به شرط لا نیست، یعنی به شرط لا به این معنی که بنده عرض میکنم، به شرط لا به این معنی که هر منقطعی خب ینتهی به انتفاع هر مقیای، ینتهی به انتفاع به تحقق غایتش، بله اون به شرط لای شخص این چیزه، اما به شرط لای به این معنی اون منافات نداره با این که شارع حکم کنه به بقا، یعنی منافات با این که مقصودش واقع شده نداره. به شرط لا به این نحو اگر شد که این اگر میدونست شارع اینجور علا تقدیر حکم شارع به استمرار منقطع را هم قصد نداشت، یه اینجور حالتی علاوه چه تقیید این حسه خاصه را قصد داشت، حسه ای که ممتد نیست و ممتد نمیشه، نمیشه ممتد باشه، نه
از ناحیه عقل نه از ناحیه اشاره. این چه این حسه را اگر قصد داشت، ولی که این قصد زائدیست، عنایت زائدیست، شاید نباشه در بالاخره مشمول این روایت نباشه. بنابراین برابر قول به این که این روایت دال بر فتوای مشهور هم باشه، باز در اینجا قاعده العقود تابعتون للقصود به هم نخورده. چرا؟ یک حکمی سنی ها دارن، اون حکم درش قاعده فقه عامه داره، اون حکم درش قاعده العقود تابعتون للقصود نقض شده که اون حکم رو به حمد الله ما نداریم. و اون یک روایتی اونها نقض میکنن که ثلاثت و عقودن جدهن جد و هزلهن هزل و هزلهن جد. سه عقد هست که میگن این سه عقد چه هزلن انجام بگیره، چه جدن با قصد جدی انجام بگیره، حکم شارع بر این است که این جدیست، یعنی آثار صحت برش باره. الطلاق و النکاح و الرجعه در یه روایت و الاطاق در روایت دیگری از روایتهای اونا که هر دو روایت به سند ابو هریره میسید که نقل شده. این روایت اگر درست بشه معناش اینه که طلاق و عتق و نکاح حتی اگر به قصد هزل و شوخی انشاء بشه باز هم جدی است، یعنی باز هم اثر درش باره. این معناش اینه که قصد اصلا لازم نیست در باب عقود. العقود لیست تابعتا للقصود، این سه عقد این سه تا لیست قاطع تابعتا للعقود. نکاح که عقد رجعه، النکاح و الطلاق و الرجعه یا و العتاق، عقد به معنی اعم، بالاخره نکاح هست من عقود برای اخص هم هست. اینا میگن برای اینکه چون ایقاعات هم تابع القصوده، این العقود تابعتون القصود مقصود اعم از ایقاع و عقده. غیر از این ستا میگن تابع قصده، ولی این ستا تابع قصد نیست. هزلهن جد، یعنی هزلشون و انشاء صوریشون هم موجب ترتب اثر و صحته، که البته این خلاف اجماع و روایات صریحه و روایات شاید متواتره ماست که نکاح بدون قصد نکاح نیست، طلاق بدون قصد طلاق نیست، عتق بدون قصد طلاق، اصلا در باب عتق قصد قربت لازمه، با هزل و شوخی قصد قربت اصلا نمیاد. بنابراین اینا نه مدرکش از راه ماست، نه اگرم روایت از راه ما بود مخالف با صریح روایات دیگریست که درست نیست. پس ما نقضی برای این قاعده نداریم.